گذاشتن، یقینا که همه سعی و تلاش و کوششون بر تربیت بهتر هست. و این میشه که مثلا حالا شاید تجربه شخصی خیلی جایگاهی نداشته باشه، اما من میگم که چه اشکالی داره ما به جای اینکه بریم حالا علوم غربی رو بخونیم، همین تجربیات جزئی داخلی خودمون رو بخونیم در 40 سال 50 سال قبل، شاید همین بوده راهی که موفقیت رو سر راه افراد میگذاشته، مردم میگذاشته و رو به کمال. و چیزی که الان ما یک ذره نقصانش رو داریم میبینیم، خانواده که با عشق ازدواج کردن، زندگی کردن، بچه ها رو با عشق و هنر ادبیات بزرگ کردن بدونه که هیچ زوری باشه توی اون خانواده که باید این کتاب خونده بشه. الان من معلم، شمای معلم، وقتی که میخوای مثلا بگی برید 5 تا از غزلیات حافظ رو حفظ کنید یا یکی از داستانهای مولانا رو حفظ بکنید که چیزی جز زندگی نیست، چیزی جز عشق، جز هنر زندگی کردن و راه رسیدن به حقیقت نیست، اینا رو برید حفظ کنید، بچه ها انگار براش یک بار سنگینه. اما اون ارتباطی رو که با خانواده اگر ما بیایم دوباره کنکاش کنیم، میبینیم که خانواده این بستر رو فراهم کرده. پس من خواه ناخواه به دنبال معرفت الهی، معرفت شخصی و انسانی خواهم بود و ادبیات جز یک راهی، یکی از راه‌های بسیار مهم برای رسیدن به معرفت، ادبیات هست. شما نگاه کنید توی سیرالملوک هست، توی مثنوی معنوی رو که دیگه اصلا واقعا ما نمیتونیم بگیم، یک دانشگاه بسیار عظیم هستش که درس‌هاش تمام ناشدنی. حالا حافظ یه مقدار حالا سواد به خصوصی میخواد و درک و استعاره و اینا، ولی وقتی ما میایم به ادبیاتمون رجوع میکنیم، میبینیم ادبیات ما چیزی از راههایی برای رسیدن به معرفت نیست. حالا دانش آموز امروز ما بگو شما برو این مبحث رو بخون، براش سخته. چرا؟ چون بنیان خانواده این رو پیش بینی نکرده. بعد ما میایم میگیم معلممون گفته این کار، معلممون گفته اون کار، و انگاری که اون قداستی رو که بحث معلم داره، یعنی توی احادیث و روایاتمون هم هست که پدر و مادر دوم تو بعد از آن کسی که تو رو به دنیا آوردن معلم تو، در مرحله سوم میشه پدر و مادر کسی که حالا همسر تو رو. ما این حلقه وسط رو وقتی که ارزش قائل نشیم، وقتی که جایگاهش رو ندونیم، وقتی که اون مراتب رو رعایت نکنیم، اینجا حلقه مفقوده باعث میشه فرزند از خانواده‌ای که خودش هم به طور کافی نتونسته در واقع بهش بده راه‌های معرفت و شناخت و عرفان و خودشناسی که اولین راه خوشبختی هر انسان هست، میاد باید دومین حلقه معلم باشه. این حلقه هم مفقود شده و اون جایگاه اصلی خودش رو انگار خانواده نرسونده برسونه به این قضیه. خب این هستش که متاسفانه ما نقصان میبینیم، فقدان میبینیم و چیزی رو که حالا کم میاریم توی مباحث اجتماعیمون، همین فقدان و گم کردن این حلقه های اتصال هستش به نظر.
خب من البته یه بخش نخست جملتون رو نفهمیدم که فرمودین لازم نیست غربی رو بخونیم، منظور چی بوده؟ اون رو نگه دارین یه توضیح به ما بدین که منظور چیه، چون الزاماً اگر ما قرار باشه چیزی از غرب رو بخونیم که چیز بدی نیستش، که همونطور که خیلی از علوم جدید رو خواه ناخواه تعارفم که نداریم، ما از غرب یاد گرفتیم، حالا تو برخی از علوم میایم میگیم که نه اینها ریشه‌اش توی مثلا حتی علم زبانشناسی، ما خب ما میگیم سوسور مثلا یکی از بزرگترین زبانشناساست، ولی ما تو همین برنامه استادان ارزشمندی داشتیم که با نمونه هایی یاد کردن که قبل از اینها، قبل از زبانشناسان غربی، ما ابن سینا کار کرده و با دلیل، نه این که حالا مثلا یه جمله‌ای بگه مثلا اون چیزی که فکر میکنم از حاتف مشهوره، میگه بر هر ذره راکبش کافی، نه آفتابیش در میان بینی، برخی حالا اومدن گفتن این داره به اتم اشاره میکنه فلان، نه شاید اصلا اتمی در ذهن عاطف نبوده، چون اصلا مبحث اتم نبوده، اون با معرفت الهی خودش نگاه میکنه و میگه هر ذره، الزاما اتم رو نمیخواد شاید بگه، داره میگه هر اجزایی از آدم میتونه یک در واقع جایگاه بزرگی از نشانه های الهی باشه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اما برخی از علوم نه، واقعا قبل از این، ما امروز اون رو خاصگاه و زادگاهشون رو غرب میشناسیم. اما قبل از اون وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا توی شرق هم نه، الزاما خود ایران، ایران فرهنگی. حالا ممکنه الان اقلیممون یه مقداری حالا مثلا بلخ دیگه جزی از مانی، ولی ایران فرهنگی که نگاه میکنیم خاصگاه و زادگاهش این زبان بوده و این فرهنگ و این اقلیم. این رو یه توضیح بدین که هم من روشن بشم هم در واقع شنوندگان فرهنگمند ما. خب جناب دکتر جمشیدی در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید من به صورت مشخص‌تر وارد سوال شما بشم.
خواهش میکنم.
و اگر بخوام به این سوال پاسخ بدم، این گزاره رو میتوانم مطرح کنم که خانواده مستقل از شرایط تاریخی که ما در او قرار گرفتیم وجود نداره. خانواده زیر سایه شرایط تاریخی هست که بر او غالب و حاکم هست.
بله.
اون شرایط تاریخی با زبان فارسی بر سر مهر نیست و بله. نبوده.
بله.
چرا؟ ببینید ما صحبت از افول تمدن اسلامی میکنیم، تمدن پنج قرنی که تمدنی بود که توانست سیادت رو در عرصه‌های مختلف از آن خودش بکنه. افول تمدن اسلامی فقط افول صنعت و اقتدار سیاسی و عظمت معرفتی نبود، بلکه گویا افول زبانی ما هم تا حد قابل توجهی بوده. شاید ما از این منظر کمتر به تمدن اسلامی پشت سر نهاده شده اعتنا و التفات کردیم، ولی من به نظرم هرچه که به سمت حال آمدیم زبان فارسی از غنا فاصله گرفته، سخنمون مخصوصا سخن شفاهیمون استحکامش رو از دست داده یا رقیق شده.
بله.
زبانمون وزانت گذشته رو نداره.
بله.
و بهره های ادیبانه و زیبایی شناسانمون از زبان فارسی روز به روز کمتر شده تا به چیزی رسیدیم که الان نثر معیار خوانده میشه، یک نثر خشک و بیرمق و بیروح که تمام نشاط و تراوت و سرزندگی زبان فارسی از او زائل شده. خانواده رو هم وقتی تحلیل میکنیم در بستر این شرایط تاریخی است و عرض کردم خانواده چیزی مستقل از اون نیست و طبیعتاً ما اگر از این شرایط تاریخی خارج نشویم خانواده هم در چنبره همین بستر و شرایط منحصر خواهد بود. منتها راه برون رفت، یکی از راه های برون رفت همین اعتناع به سلول های تشکیل دهنده تمدن است که قطعا یکی از اونها خانواده است. یعنی چه بسا یکی از نقطه های آغازین پایان دادن به عهد افول زبانی ما همین خانواده باشه. این یک مطلب. پس بنابراین این مسئله خرد رو باید در دل یک مسئله بزرگتر نهاد. درست. و به تبع او رو تحلیل کرد.
درسته.
این یک نکته. نکته دوم این است که ببینید زبان فارسی اساساً امر مقفوله. به چه معنی؟ به این معنی که کمتر میبینید کسی به زبان فارسی افتخار بکنه. یعنی یک امر عادی پیش پا افتاده. ما اولا که از زبان غافلیم، ثانیا از زبان فارسی غافلیم، مخصوصا زبان فارسی. ندیدن زبان فارسی، هیچ انگاشتن زبان فارسی، مثل ماهی که در دریا غوطه وله و این غوطه ور بودنش غافلانه است، اینطور نسبتی با زبان فارسی داریم.
بله.
کاش به اندازه گوته تعهد داشتیم به زبان فارسی، کاش به اندازه او می دیدیم زیبایی های این زبان رو. خب
بله.
یه نوع قفلت دیگه که قفلت جمعیست و قفلت تاریخیست. نیاز به تنبه داره یا نداره؟ یعنی باید جامعه رو نسبت به او تهییج کرد، تحریک کرد که آقا این زبان یک نعمت است برای شما، یک گنجینه است برای شما. ندیدن او به هر حال یک آسیب و یک مرض فرهنگی من او رو قلم داد میکنم. این نکته
بله.
دوم
بله.
نکته سوم و پایانی این هست که من فکر میکنم اگر بخوایم در باب تکالیف و وظایف خانواده و نقش آفرینی خانواده سخن بگیم، اون این است که خانواده میتواند از طریق متصل کردن اعضای خودش به ادبیات کهن ما
معلوم.
به این انقطاع ذهنی ما از میراث ادبی خودی پایان بده.
معلوم.
یعنی پیوستگی به ادبیات کهن ما باید ابتدا در متن خانواده رخ بده.
معلوم.
چقدر این طوره؟ چقدر این کار رو ما انجام میدیم؟ خب ببینید اینم باز تابع یک مسئله دیگه است و اون متاسفانه بریدگی ما از کتابه.
یعنی
جامعه ما از نظر کتابخوانی کمکاره، درجات بالا قرار نمیگیره. یه ضعف دیگه، یه ضعف جدیه.
درست.
اگر بگوییم بسیاری از امراض ناشی از جهالت و جهالت ناشی از کم مطالعگی هست، سخنی به گزاف نگفتید. هر اندازه اتصال انسان و ارتباط انسان به کتاب محدود بشه، جامعه شفاهی تر بشه، جامعه رسانه‌ای تر بشه، این اتفاقات میفته دیگه. یعنی اتصالمون با اون سرچشمه ها قطع میشه. پس بنابراین من اگر بخوام سخن توصیه‌ای و تجویزی بگم، میگم که چند جلد از همین کتاب‌های متون ادبی خودمون رو خانواده‌ها حداقل جسمش باشه در خانه.
بله.
یعنی این فرد اسم کتاب رو ببینه، گاهی که تبرقی بکنه. گاهی من یادم میاد اولین بار خودم دیوان حافظ رو کلاس سوم ابتدایی بودم خریدم. بله. و سعی میکردم حفظ بکنم. من چیز خاصی متوجه نمیشدم، اما یه عشقی در درونم بود.
بله.
و بعد از او شاید هیچ موقع حافظ از من جدا نشد. چرا؟ چون کتابی رو با پول تو جیبی خودم خریدم و عاشقانه چند تا از شعرهای انتهایی دیوان رو حفظ کردم. و این جرقه ابتدایی رو باید والدین بزنن.
بله.
یعنی پدر و مادر این کار رو بکنن. اگر ما با ادبیات کهنمون نحوی ارتباطمون در او بازندیشی بکنیم، فکر میکنم اتفاقهای مبارکی خواهد افتاد. و این رو هم در نظر بگیرید که بیماری زبان بیماری فکره. بین بیماری زبان و بیماری فکر چند گامی بیشتر فاصله نیست.
بله.
یعنی اگر به زبان اهمیت ندیم، مخصوصا زبان فارسی، که خب البته ما فقط داریم الان از زبان فارسی سخن میگم چون زبان ملی و بومی ماست.
بله.
اصلا پاره ای از هویت ماست این زبان. غیر از این هست؟
نه.
پاره ای از هویت ما. اصلا چه راهی برای اتصال به هویت فرهنگی پیشینمون داریم بجز این زبان؟
من.
پس تبدیل شده پاره از هویت ما. یک مسئله راهبردی است، فقط یک سلیقه نیست، اسباب تفنن نیست، مربوط به اوقات فراغت نیست. هویت ما، شخصیت ملی ما، شخصیت معرفتی ما تماما به او وابسته است. اینکه رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانیاش تکیه کرده که من نگران زبان فارسی ام، این نگرانی از صنف نگرانی های عادی و جاری نیست که بتونیم رو تقلیل بدیم به این مسائل. نه، واقعا یه نگرانی هویتی و راهبردی است. و به نظرم خانواده از طریق همین مواجهات مستقیم برقرار کردن بین فرزندان و متون ادبی اصیل و تراز اول ما میتواند یه گام بسیار موثری رو برداره. فقط کافی نقطه شروع باشه.
خب جناب دکتر، یک پرسش این که پیش میاد، ببینید الان بحث خانوادگی که میکنیم، حالا ما این نظر من رو نمیدونم از نظر واقعا جامعه شناسی یا روانشناسی این تقسیم بندی وجود داره. خب ما میتونیم خانواده ها رو به چند گروه تقسیم بکنیم. خانواده هایی که به هر حال بیش از دو دهه یا سه دهه از زندگیشون گذشته و بچه های بزرگی دارن و دیگه بچه ها خودشون صاحب اندیشه و خرد هستن. مثلا من اگر الان پدرم بیاد شروع کنه به مثلا تماشای فوتبال، یا شروع کنه به خواندن شاهنامه، یا شروع کنه به خواندن مثلا قصه، شاید آنچنان تفاوتی در روحیات من بیشتر پرسش ایجاد میشه، چی شده مثلا الان داری شاهنامه میخونی؟ مثلا مقلد شاید نشوم توی سنین بزرگ سالی. حالا ممکنه مورد پسند باشه یک رفتار، یا ناپسند باشه، یا تعجب برانگیز باشه، یا خوب باشه. خانواده هایی که این اتفاق میتونه براشون رخ بده که یعنی تأثیرگذارتر باشن، یعنی حضور پدر در یک خانواده که خودش الان بزرگسال، خودش صاحب شغلی هست، بسیار ارزشمنده و بسیار مهم و مفیده، حتی سایه عادی اون آدم به عنوان پدر یا مادر. اما در خانواده‌ای که در واقع شاید یک دهه از زندگیشون میگذره و نگرانی شاید من معلم امروز این باشه، خانواده‌هایی که عموماً در دهه مثلا 80 ازدواج کردن و بچه‌هایی دارن تو رنج‌های سنی از 4-5 سال تا 18-19 سال و خود این خانواده هم عموماً متولدین نهایتاً دهه 50 یا اواخر دهه 40 هستن، خب این خانواده‌ای که خودش در دهه 70 نوجوانیشو سپری کرده یا دهه 80 مثلا ابتدای جوانیش بوده و پیوند درستی با کتاب نداشته، این من فکر می‌کنم اول باید اینجا این پیش میاد که خب این خانواده رو چجوری ما باید به کتاب پیوند بدیم. اینکه خب یه سری چیزها رو ما میدونیم، آقا حاکمیت میتونه تغییر ذائقه رو ایجاد بکنه، رسانه میتونه این کار رو بکنه که خیلی فکر می‌کنم خیلی این دو عنصر از همه مهمتر هستن، اما در کنار این چه کار باید کرد؟ ببینیم، من وقتی نگاه میکنم میبینم که در خانواده‌های مختلف بچه ها رو خب ما رصد میکنیم، دقت میکنیم، خب بچه هایی که زیر بویژه حالا مثلا 13-14 سال سن دارن، اگر خانواده علاقمند، پدر علاقمند باشه به بحث‌های اقتصادی و ماشین و سیاست و اینا، بچه‌ها هم میشنن همیشه پسرها به ویژه حرفشون همینه، در مورد ماشین حرف میزنن، در مورد اینکه این ماشینه چجوریه اون ماشینه چجوریه. خانواده خیلی به فوتبال علاقمند باشه، پسرم طرفدار تیمی میشه که پدرش در واقع طرفدار اون بوده و این اتفاق، اگر خانواده شروع کنه به خوندن کتاب، خب طبیعیه که بچه ها هم به طور طبیعی به کتاب خوندن رو میارن. اینو چه کار باید کرد؟ خیلی کوتاه چون میخوام برم سراغ خانم دکتر آبنوس که ببینیم که چی میگه.
ببینید، کوتاه بخوام پاسخ شما رو بدم، شما در واقع به اثر مصاحبت اشاره کردید. خب منم سخنم چیزی بیشتر از این نیست، یعنی معتقد نیستم خانواده نقش 100% ایفا میکنن، یک زمینه و یک بستر ارتباطی رو به وجود میآورند که جوان و نوجوان مواجه بشوند، از قبیل این که مثلا همین مجلداتی که گفتم در کتابخانه بخرن بگذارن یا هدیه بدن یا بخوانن. گونه های مختلفی از کنش رو میشود فهرست کرد که فضاسازی اتفاق بیفته. اما اون سوال ابتدایی شما که خب چطور میشود این انگیزه رو در پدر و مادر به عنوان مجریان این طرح فرهنگی ایجاد کرد، خب اونها اگر فواید و منافع مترتبه بر این قصه رو بدانن، یعنی بدونن که اگر فرزندشون ارتباط و پیوستگی پیدا کنه با این متون چه اتفاقی میفته، اون انگیزه در اینها ایجاد میشود. اون ضرورت اصلا الان وجود نداره، چون چیزی به اسم زبان فارسی اصلا دیده نمیشود. دیده میدونید دیگه، ما از اواخر دهه 60 به این سو واقعا آتش زبان انگلیسی باعث شد که زبان فارسی نابود بشود. یعنی هیچ، شما دانشجوی رو دیدید تلاش بکنه برای ارتقاء وجوه ادبی و زبانی خودش، اصلا مسئله هست این. اصلا آشنا شدن با زبان فارسی برای ما دغدغه هست. خب این چیز عجیبیه، ما اونقدر که تعصب داریم نسبت به بچه‌مون که او زبان بیگانه رو فرا بگیره، نسبت به زبان فارسی هیچ اعتنا و التفاتی نداریم. واقعا تعجبه. اون شرایط تاریخی که عرض کردم ابتدای سخن و الانم حالا با تعبیر غرب زدگی از او یاد بکنم، این همینه، ندیدن میراث خودی، ندیدن داشته های خودی. خب این شرایط تاریخی اجازه به اون نمیده. ما باید اول تا جایی که میتوانیم سرآمدان خانواده رو از این قفلت تاریخی خارج بکنیم. یعنی بگیم این زبان فارسی چه نعمتی است، چه ذخیره غنی است، چه گنجینه است و چه حسنات و برکاتی میتواند، حتی تربیتی. عرض کردم اثر هویتی داره، امر تزیینی نیست، امر آرایشی نیست، یه امر سوری نیست، واقعا تأثیر هویتی میگذاره. این پس باید اول قفلت زدایی بشه از خانواده، یعنی پدر و مادر شاید اگر توجه بکنن به اثرات تربیتی و هویتی زبان، اعتنایشون به زبان فارسی بیشتر بشه، از این طریق انگیزه بشه برای فضاسازی در خانواده نسبت به زبان بله. فارسی.
بله سپاسگزار هستم. خب خانم آبنوس در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
آقای دکتر
خانم دینویزاده یا آبنوس که برخی از مخاطب باشد اشتباه نکنید.
آقای دکتر کار من رو خیلی راحت تر کرد. اینکه عرض کردم حالا چه نیازی هست که بریم به مباحث غربی بپردازیم. خب من وقتی کلاس میگیرم میرم افتخار میکنم به اینکه مثلا مباحث لکان رو، مباحث فروید رو، مباحث روانشناسی غرب رو به زبان اصلی خوندم.
بله. خب
بعد این رو برای من یک امتیاز و یک برتری میدونن. اما آیا اگر وقتی که من میگم که برای دومین بار میرم کلاس مثنوی رو با آقای استاد فلان میگذرونم، میگم برو بابا بیکاری مگه تو؟ خب بله. یعنی یک بار من مثنوی رو تموم کردم و بخوام برای بار دوم. این نکته بسیار مهم هستش که ما آنچه را که بیگانه داره انگار ارزش بالاتری متاسفانه براش قائل هستیم. شما و شما و همه ما دنبال این راه هستیم که یک بار دیگه سیانت خانواده حفظ بشه، سیانت زبانمون حفظ بشه. من همیشه این فکر رو کردم زمانی که حالا مدیر هم بودم توی مدرسه، بدون این که حالا مدرس آموزش خانواده هم بودم، بدون این که دوره برای من پیش بینی بشه، خود من دعوت میکردم از خانواده ها، همونطور که مثلا حالا تدریس یک رشته بهداشتی رو برای مادرها داشتیم، این بحث رو پیش میکشیدم به عنوان که حالا بحث ادبیات رشته بود، حالا نویسنده هم بودم، با دخترای نوجوان رنج 14 تا 18 سالم سر کار داشتم، مادرها رو دعوت میکردم به این که آقا شما حتی اگر خسته هستید، از سر کار آمدید، هر کاری دارید، شما کتابی به دستتون بگیرید. کاملا یک چیز طبیعی هستش فرمایش شما. اگر ببینم که پدر خانواده، مادر خانواده توی سریال های خاصی میچرخن، توی فوتبال میچرخن، خب من از بچه نباید انتظار داشته باشم. اگر من ادعا میکنم که الان نویسنده هستم، شما برید توی اتاقهای ما، اتاق بچه های ما، از ابتدا هر کدومشو پیشبینی تختی شده، پیشبینی کتاب خونه هم شده
ماله.
دیگه بقیهش با خود بچه. و من این شاید حالا پیشنهاد خیلی قشنگی نباشه، قابل اجرا نباشه، اما خب من این پیشنهاد رو میکنم. چطور وقتی که جوان ها میخوان ازدواج بکنم، براشون دورهای مشاوره اجباری میگذارم برای اینکه اون نامه به خصوص رو ببرم به محضر بدن، چه اشکالی داره براشون این درس ها رو هم بگذارم در حد 4 ساعت 4 جلسه و بیان بکنم براشون که چقدر اهمیت داره زبان ما. کاملا درست میگه آقای دکتر، هویت ما زبان ماست. الان که دیگه ایران اون ایرانی نیستش که ما بخواد بگیم، نمیدونم حالا بعضیا میگن ایران ساسانی، ایران هخامنشی، نه، ما الان و اکنون فعلا میراثمون زبانمونه.
بله.
اونی که دارم میگردم دنبال مسائل تربیتی یا روانشناسی، روانشناختی توی اساتید غربی، من دارم میبینم که در کلیله و دمنه چقدر زیبا گفته بله. شده. آقای نصرالله منچی این داستانها رو به چه زیبایی آورده. در مثنوی معنوی شما وقتی فقط همون توتی و بازرگانشو چقدر راه حل بله. ارائه میده، فهم و درک رو بالا میبره. من و شما یک نقطه مشترک اینجا داریم به نام زبان فارسی، و باز هم عقیده من این هستش که خانواده باید فرهنگی باشه.
بله.
ما بچه رو 6 سالگی تحویل معلم میدیم، ولی بستگی داره اون 6 سال چه باشه.
بله.
و حتی معلم، بله معلم تأثیر گذاریش بسیار زیاد هستش، در صورتی که اون بنیاد حمایت بکنه از معلم، مدرسه. و متاسفانه زمانی که فرزند سالاری در خانواده ها جلوه خودشو نشون داد، این که ولش کن، حالا مدرسه اینو گفته، من حامی تو هستم، و حالا اومدیم ادای کپکو در بیاریم و راه رفتن خودمونم فراموشمون شد. و کار باید از بنیان شروع بشه، از خانواده و مدرسه باید شروع بشه. و زمانی که خودم به عنوان دبیر ادبیات خدمت کردم، و چه اکنون که حالا هیچ سمتی در آموزش و پرورش ندارم و صرفا یک نویسنده تمام وقت هستم، حتما به مخاطبم فکر میکنم، حتما به سلامت زبانم فکر میکنم، حتما این که باز هم حالا ما اینجا نمیخوایم برنامه تأسف رو اجرا بکنیم، الان 2 سال هم هستش که درگیر کرونا شدیم، انگار مردم قهر کردن با کتاب. همه گوشی ها تو دستشون، مدرسه گوشی، مکالمات عادی گوشی، دیدارها گوشی و این یه ذره کار ما رو سخت‌تر میکنه. باید ما دوباره با کتاب آشتی کنیم، لمس بکنیم، احساس بکنیم کتاب رو.
حالا این بخشی که نخست سخن شما که فرمودین در مشاوره ازدواج چجور میگن که مشاوره فرهنگ میگن که خیلی آرمان شهره بنا.
بله ولی خب دیگه حالا
یه آرمان شهره و
پیشنهاد هستش،
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی تا شاید این اتفاقایی که شما میگین بیفته. ولی واقعا خود من به شدت معتقدم که خانواده، یعنی خود من اگر امروز معتقدم که کتابخون هستم و حالا معلم هستم، تحصیلات ادبی کردم، بی تردید اینو اعتراف میکنم که من کتاب رو در کتابخونه پدرم، در دستان پدرم اولین بار کتاب دیدم و علاقه من شدم. یعنی این ماجرا بود، همونطور که پدر من تأثیر گذار بود به خاطر علاقه زیادش به فوتبال و پرسپولیس، من هم پرسپولیسی شدم، همونطور هم من رو علاقمند کرد به کتاب و من رفتم شدم دکترای ادبیات فارسی و معلم و افتخارم میکنم، خیلی دوست دارم کاری که میکنم، معلمی رو دوست دارم. به هر حال حتما این اثرگذار هست، بسیار سپاسگزار هستم. اگر صحبت پایانی دارین در حد کم از یک دقیقه که من در خدمت جناب دکتر جمشیدی هم باشم که خدافظی هم با ایشون داشته باشیم.
باز هم پیشنهاد میکنم به خوندن، خانواده بسیار مهم هستن، تأثیرگذار هستن بر فرزندشان. باید عمل، هر عملی رو انجام داد تا در واقع بازخورد اون عمل رو دید. من نمیتونم رتب خورده، من رتب نمی کنم، منی که کتاب نمی خونم نمیتونم فرزندم رو توصیه کنم به کتاب خوندن. هرگاه کتاب انیس و مونس من بود میتونم از فرزندم انتظار داشته باشم. و توی این یک سال و نیمی که ما درگیر کرونا هستیم، خواهش میکنیم خانواده ها کتاب رو وارد سبد خانواده خودشون بکنن و بدونن و بدانیم که همچنان که ما نیازمند خوراک جسممان هستیم، نیازمند خوراک روحمان هستیم.
بسیار سپاسگزار هستم. خانم شهلا آبنوس، نویسنده محترم و پژوهشگر و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، جناب دکتر جمشیدی، سخن پایانی شما رو بشنویم.
بله ببینید، من در باب خانواده سخن گفتم و اینکه چه کارهایی می شود کرد، اما خب اگر بخوایم که جانب واقعیت رو هم بگیریم و چندان هم آرمانی سخن نگیم، از نظر اجتماعی این رو هم باید ببینیم که خب خانواده تا یه حدی از نظر کارکردی تضعیف شده.
بله.
این رو که می پذیریم.
بله.
جایگزین هایی پیدا کرده، رسانه، نظام آموزشی و چیزهای مختلف.
بله.
خب ما نباید باری که فراتر از طاقت خانواده است با هم بردوشش بگذاریم. اون سوالی که شما پرسیدید و جنبه اشکال داشت و درست هم بود، بله همین هم هست که خانواده‌ای که خودش توان ادبی و ذوق ادبی نداره، پدر و مادری که این چنینن، چگونه میتوان از اونها چنین توقعی داشت؟ خب حالا همه که چونان پدر بزرگوار شما اهل فضل و معرفت و مهنوس با کتاب نیستند، عموم که نیستند رو چه باید کرد؟ و اگر بگوییم نسل قبلی نسل بعدی رو اصلاح کنه، یعنی از کسی که خودش آغشته به یک بیماری است خواستیم که بیمار دیگر رو علاج بکنه، خب
بله.
از عهده او چندان ساخته
بله.
نباشه.
بله.
لذا من بار رو بیشتر روی دوش رسانه ها میگذارم.
خب یعنی اگر اجازه بدین جناب دکتر، چون زمان ما به پایان رسیده، وارد بحث جدیدی داریم میشیم که یکی از آسیب شناسی های مهم هستش، اینو اینجا داشته باشیم انشالله در فرصتی دیگر به زودی، انشالله با حضور شما و همچنین خانم آبنوس عزیز، این رو دوباره پیگیری خواهیم کرد و من از همینجا دعوت میکنم شما رو برای برنامه دیگر انشالله به زودی. اگر اجازه بفرمایید که کلام پایانی رو داشته باشیم و فعلا شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
قول میکنم خیلی خیلی خوشحال شدم.
بسیار سپاسگزار هستم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان محترم، شنونده گفتگوی بنده بودین با سرکار خانم شهلا دینوی‌زاده آبنوس. البته متخلص به آبنوس، نویسنده، پژوهشگر ادبی و داستان نویس، و جناب دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده و پژوهشگر.